ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 450 تن بر اثر کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته جان باختند. گروهی از وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فعالانی شدند که به دلیل انتقاد از حکومت در زندان هستند. و بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 454 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند و بیش از 19,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. در حال حاضر 301 شهر ایران در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. 93 وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی همکاران خود و چند فعال مدنی و سیاسی زندانی شدند. در این نامه به افرادی چون گیتی پورفاضل، نسرین ستوده، محمد نجفی، امیر سالار داوودی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی از جمله محمد نوریزاد، اسماعیل عبدی، فرهاد میسمی و کیوان صمیمی اشاره شده است. در این نامه از این فعالان سیاسی و مدنی به عنوان افرادی نام برده شده که در مسیر انتقاد از حکمرانان به ناروا در زندان به سر میبرند. از جمله امضا کنندگان این نامه فرید غیرت، صالح نیکبخت، عبدالفتاح سلطانی و سعید دهقان هستند. پیش از این هم در اواخر فروردین 99 کانون وکلای اروپا با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه تجمع‌های صنفی هفته‌های اخیر بار دیگر امروز در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در اردبیل، عراق، تهران، اصفهان، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش برگزار شدند. به نوشته گروه اتحاد بازنشستگان، خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پای حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 در شهرستان ها را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد به منظور فراهم آوردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی از سمت خود استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در این حال تاکید کرد که تا برگزاری انتخابات به عنوان نخست وزیر موقت فعالیت خواهد کرد. انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان قرار است 30 خرداد امسال برگزار شود. ارمنستان در طول یک سال گذشته با بحران سیاسی ناشی از شکست جنگ سال گذشته با آذربایجان درگیر بوده است و در ماه‌های گذشته بارها تجمعات اعتراض‌آمیز علیه آقای پاشینیان با هدف استعفای او برگزار شده است. با این حال او همچنان از حمایت چشمگیری برخوردار است و طی هفته‌های گذشته هواداران او تظاهراتی علیه فشار مخالفان برای استعفای پاشینیان انجام داده بودند. با افزایش بی‌سابقه آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در هند، نارندرا مودی نخست وزیر این کشور امروز گفت که طوفان کرونا کشور را به لرزه در آورده است. در شبانه روز گذشته هند با بیش از 340 9000 مورد جدید، رکورد جهانی بیشترین ابتلا به ویروس کرونا در یک روز را شکست و این چهارمین روز پیاپی از ثبت آمارهای بی‌سابقه جهانی میزان ابتلا در هند بود. اکنون در این کشور به طور متوسط در هر 4 دقیقه یک نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهد. در همین حال ایالات متحده هم وضعیت بحران کرونا در هند را بسیار نگران کننده خوانده و اعلام کرده که به سرعت در حال ارسال کمک به هند است. همچنین وزیر بهداشت ایران طی نامه‌ای به همتای خود در هند اعلام آمادگی کرده برای ارائه کمک‌های فنی، کارشناسی و تجهیزاتی ایران به این کشور برای مهار کرونا. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید نمکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت هند با ابراز تأسف از ابتلا و مرگ و میر بالای شهروندان آن کشور بر اثر بیماری کووید 19 ادعا کرده که ایران موفق شده با کمترین عارضه ممکن از بگفته او موج سهمگین کرونا عبور کند. وزیر بهداشت ایران در حالی برای کمک به مهار بیماری کووید 19 در هند اعلام آمادگی کرده که مقام‌های بهداشتی ایران از موج چهارم کرونا خبر می‌دهند و به دلیل نبود واکسن و تجهیزات کافی 301 شهر ایران در وضعیت قرمز و 95 شهر در وضعیت نارنجی هستند. و وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در اعتراض به تصمیم دولت جو بایدن برای به رسمیت شمردن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به عنوان نسل کشی، سفیر آمریکا در آنکارا را احضار کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سالگرد آغاز کشتار ارامنه به دست عوامل امپراتوری عثمانی این رویداد را به طور رسمی نسل کشی نامید. کشتار ارامنه از سال 1915 و همزمان با جنگ نیروهای امپراتوری عثمانی با امپراتوری روسیه در مناطقی که امروزه کشور ارمنستان است آغاز شد. با وجود آنکه کاربرد این مفهوم تاریخی هیچ پیامد حقوقی و قانونی ندارد، موجب خشم مقام‌های ترکیه شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری از اقدامات آینده علیه منافع اسرائیل خبر داد و گفت جبهه مقاومت به اسرائیل پاسخ اساسی خواهد داد. محمد باقری امروز در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کرد که اقدامات انجام شده در چند روز اخیر اسرائیل را سر عقل خواهد آورد. آقای باقری بدون اشاره به جزئیات اقدامات اخیر گفته است چیزی درباره عوامل این حوادث نمی‌داند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سیاسی مقیم آلمان در گفتگویی که کمی پیشتر با او داشتم، ابتدا از اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به اقدامات اخیر علیه اسرائیل میگوید.
این حرف آقای باقری یک تبعاتی خواهد داشت، چون ایشون به هر حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایرانه و وقتی که اعلام میکنه که اقدامات انجام شده طی چند روز اخیر، یعنی در حقیقت داره مسئولیت اون حمله موشکی که روز پنجشنبه در اسرائیل در نزدیکی به اصطلاح تأسیسات اتمی دیمونا انجام میگرفت من غیر مستقیم به عهده میگیره، در حالی که در همون موقع همونطور که میدونید هم اسرائیل هم مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل سعی کردن به اصطلاح مسئولیت ایران رو پایین بیارن، اصولا این که کسی به دیمونا حمله کرده اهمیتش رو پایین بیارن، چون به هر حال تبعات سختی داره اگر کسی به نیروگاه اتمی دیمونا حمله میکرد. به هر حال این صحبت آقای باقری یک تبعاتی خواهد داشت و میخواد بگه که ما بودیم که اون موشک رو روز پنجشنبه به طرف اسرائیل شلیک کرد.
خب آیا تهدید او رو میشه جدی گرفت یا فقط مصرف سیاسی و تبلیغاتی داره؟
تهدیدش رو نمیشه جدی گرفت، چون به هر حال امکانات ایران بسیار بسیار کم هست. اون پایگاه‌هایی که ایران از اون میتونه به اسرائیل حمله بکنه اغلب در سوریه هستن و این پایگاه‌ها مدام در تحت حملات هوایی اسرائیل قرار دارن و روسیه هم که در حقیقت هوای فضایی سطح فضایی سوریه در اختیارش هست، عملا این اجازه رو به اسرائیل داده. ما تا به حال به هیچ وجه نه خبری از جلوگیری روسیه شنیدیم در برابر هواپیماهای اسرائیلی، نه حتی اظهار نظر سیاسی شنیدیم که از اسرائیلی ها خواسته باشه این حملات رو ترک کنه. بنابراین اسرائیل به اونها میتونه پاسخ بده و میدونه که این حرف آقای مسلش کرد باقری بیشتر مسئله تبلیغاتی است.
خب این تهدید آقای باقری علیه اسرائیل چه تأثیری میتونه روی مذاکرات برجام بگذاره؟
واقعیت این است که مقداری از به اصطلاح تنشی که در خاورمیانه وجود داره مقداری هم تبلیغاتی هست، یعنی اسلحه‌های تبلیغاتی طرفین میتواند به اصطلاح گیرا باشه. اگر آقای نتانیاهو و نماینده‌های اسرائیلی این حرف‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رو در مجامع عمومی مطرح کنند که گفته است که کردیم در گذشته و در آینده هم انجام خواهیم داد، این رو به اصطلاح پای تمام ایران نوشته خواهد شد. اون تا به امروز به این صورت بوده که به هر حال ایران به گروه هایی که مجبور نبوده مسئولیت 100%ش رو به عهده بگیره وابسته می کرده، ولی الان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اینو حرف زده و همین علت هم در اول صحبت هم گفتم اینا تبعات داره و از این تبعات استفاده خواهد کرد اسرائیل.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 27 ساله‌ای که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته اما طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. زن جوانی که اهل ورزش و یوگاست، عاشق کتاب است و دغدغه حقوق انسانها را دارد. شکیلا منفرد، ساکن تهران و دانش آموخته رشته حسابداری. سرگرمیش خواندن کتاب است. در کانال تلگرامش با 60,000 دنبال کننده کتابهایی را که خوانده بود معرفی می‌کرد و نقل قول‌هایی از نویسندگان می‌نوشت. در صفحه اینستاگرامش هم که 10,000 فالوور داشت به همین فعالیت‌های فرهنگی می‌پرداخت و حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما این فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به 3 بار بازداشت او منجر شد. نخستین بار در شهریور سال 95، بازداشتی که بیش از 3 هفته به طول انجامید، 2 هفته در بندهای امنیتی زندان اوین و 10 روز در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک، زندانی که در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش و کمبود امکانات غذایی و بهداشتی در آن منتشر شده. شکیلا منفرد پس از 25 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان فشارهای امنیتی بر او نبود. چندی بعد باز هم مأمورین سپاه پاسداران او را به مدت 24 ساعت بازداشت کردند و آخرین بازداشتی که صدور و اجرای حکم زندان او را به دنبال داشت در تابستان امسال بود. شکیلا منفرد 10 شهریور ماه توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی نامعلومی انتقال یافت. بازداشتی که آغاز بازجویی‌های تحت فشار بود. گذران شب‌ها و روزهای کشدار حبس در مکانی نامعلوم، بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات با خانواده و بازجویی‌های طولانی در شرایط قطع کامل ارتباط او با دنیای خارج از زندان، کابوس نفسگیر 20 روزه‌ای بود که شکیلا منفرد در بازداشتگاهی مخفی آن را تجربه کرد. پس از 3 هفته این فعال مدنی به زندان اوین انتقال یافت و 1 هفته بعد آزاد شد. این بار با وثیقه 500 میلیون تومانی. با شکایت سپاه پاسداران پرونده شکیلا منفرد به دادگاه انقلاب تهران رفت و شعبه 26 دادگاه انقلاب برایش حکم 6 سال زندان صادر کرد. این حکم در پی عدم ارائه درخواست دادرسی از سوی او 15 ماهش کاهش یافت. اتهام‌های این فعال مدنی توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. اتهام‌هایی که تنها مبنای آنها فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز و اغلب فرهنگی او در فضای مجازی بود. شکیلا منفرد اول بهمن ماه امسال بازداشت شد و برای اجرای حکم به زندان اوین انتقال یافت. تا روزها و شبهای این حبس چند ساله را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند.